استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. یک به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور پیش از سقوط کابل به دست طالبان میلیون ها دلار پول نقد دزدی شده را با خودش نبرده است. پیش از این در چندین گزارش آمده بود که آقای غنی و دیگر مقامات حکومت پیشین هنگام ترک کابل تا 169 میلیون دلار را با خودشان بردند. در گزارش سیگار آمده که هرچند این اداره دریافته که یک مقدار پول نقد از ارگ در هلیکوپترها جابجا شده، شواهد نشان می‌دهد که این مقدار پول بیشتر از 1 میلیون دلار نیست و ممکن نزدیک 500 هزار دلار باشد، بیشتر تا لحظات دیگر. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که حکومت آنها برای هماهنگی با شرکت چینی MCC در مورد اثرگیری کار در معدن مس عینک آماده است. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، عبدالکبیر دیروز در ملاقات با رهبری شرکت MCC در کابل در این مورد سخن گفت، اما در خبرنامه گفته نشده که کار استخراج این معدن بزرگ چه وقت آغاز خواهد شد. امروز 7 جون مصادف است با روز جهانی امنیت غذایی. امسال از این روز با شعار غذای امن‌تر و سلامتی بهتر تجلیل می شود. سازمان ملل متحد برآورد می کند که 18 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و به کمک فوری نیاز دارند. جان سولیوان سفیر امریکا در روسیه می گوید که انتظار نمی رود که روابط واشنگتن و مسکو در آینده نزدیک عادی شود. روابط آنها پس از آن به تقریبا زمان جنگ سرد کاهش یافت که روسیه تهاجم غیر موجه بر اوکراین را آغاز کرد. بعد دنبال این اقدام روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا چند دور تحریم ها بر روسیه را اعلام کردند. و خانواده یک خبرنگار ایرانی مخالف رژیم تهران میگوید که او در 30 ماه می ناپدید شده و احتمالاً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه ربوده شده است. بر اساس گزارش روزنامه دیلی سبا، حسین مرادی پدر محمد باقر مرادی خبرنگار ایرانی مخالف رژیم اسلامی ایران که 9 سال قبل به ترکیه فرار کرده بود، معتقد است که پسرش توسط ماموران استخباراتی ایران ربوده شده. به نوشته روزنامه، باقر مرادی در پایتخت ترکیه برای خرید نان از خانه بیرون شد و دیگر برنگشت و این که تلفن همراهش دیگر کار نمی کند. یک و 3 دقیقه به وقت افغانستان. وزارت خارجه امریکا میگوید که هر کشور در گفتگو با طالبان منافع خود را دارد. شماری از دهقانان میگویند که گندم فرا به پاکستان قاچاق می شود.
حاصلات گندم امسال بسیار خوب بود. امسال گندم قیمت شده که گندم به ولایت های دیگر حتی به پاکستان قاچاق می شود.
و از مخاطبان ما هم خواهیم شنید.
قیمتی هم باوجه خود رسیده از ما کار هم کردن میدونم در 2.5 هست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به جزئیات گزارش اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار. در گزارش گفته شده که ادعاهای مبنی بر اینکه اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در هنگام خروج از این کشور میلیون ها دلار را با خود بردن نادرست است. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
گزارش سرمفردش خاص برای بازسازی افغانستان که برای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ارشد کنگره فرستاده شد، ادعاهای مبنی بر این که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین 169 میلیون دلار را هنگام خروج از کابل با خود برده است، اغراق آمیز خوانده است. سیگار گفته است هلیکوپترهای حامل آقای غنی، خانم او و سایر مقامات از افغانستان بیشتر از 500 هزار دلار هم کرده نمی‌توانستند. پس از خروج رئیس جمهور غنی از افغانستان، سفارت روسیه در کابل در صحبت با رسانه‌ها مدعی شد که آقای غنی به مشاوران ارشدش نزدیک به 169 میلیون دلار را با موتر و هلیکوپتر بردند. اما سیگار می‌افزاید هلیکوپترهایی که حامل آقای غنی بودند ضد مرمی بودند و با وزن بالاتر از 54 تن به مشکل مواجه می‌شدند. بنابراین حتی اگر دلار 100 بانکنوت هم باشد، وزن آن بیش از 2 تن می‌شود و با کمتر از 4 هلیکوپتر دور از امکان است. اما بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یافته‌های اولیه خود دریافته است که از زمان سقوط نظام جمهوری ده ها میلیون دلار از نهادهای مختلف افغانستان گم شده است و تاکنون هیچ درک آن معلوم نیست. پس از ادعای انتقال پول از سوی رئیس جمهور سابق افغانستان، او در پیام ویدیویی از سازمان ملل خواست تا در مورد این اتهامات تحقیق کنند و اعلام کرد که آماده هر نوع همکاری است. اما آقای غنی هنوز در مورد گزارش جدید سیگار اظهار نظری نکرده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان می‌نویسد که رئیس جمهور غنی از سوی ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، نیز به فساد متهم شده بود. اما این اداره می‌افزاید که ظاهر اغبر خود از صحبت با بازرسان خودداری کرده و هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن پترولیم و پس از آن ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزراء حکومت طالبان، نیز از انتقال پول از افغانستان صحبت کردند. اما طالبان به سوالات ما در مورد گزارش جدید سیگار پاسخی ندادند.
همین حالا محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل افغانستان، از طریق تلفن از جرمنی با ماست. جناب اطمر صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. شما حتما گزارش سیگار مطالعه کردین، تحلیل شما چیست؟
تشکر. سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. ببینین، در همون وقتم زمانی که خبرساز شد، باور به این بود که این میتونه افوا باشه، برزی که 169 میلیون دلار از نظر فیزیکی پول کمی نیست و این یک مقداری است که حمل از او در هلیکوپتر ممکن نیست. برصورت و مشکل دیگه ایست که شما نمیتونین این مقدار پول هر جایی که دلتان بخواید و در اونجا ببرین. چرا امروز کشورهایی که اینا با هم همکاری دارن و جز ملل متحد هستن، اینا بعضی کنوانسین ها را عضویت دارن و به بعضی قراردادها متحد هستن که از قاچاق پول و پولشویی اینا جلوگیری میکنن. این از نظر منطقم درست نمیامد که با این مقدار پول آقای رئیس جمهور بر کشور که برای او کشور از این استقبال بکنه. خود او کشور مسئولیت داشت که جلو همچو قاچاق پول بگیره. ولی چون این مسئله در حد افشا شد و کشورهایی که شما از نام گرفتین و اشخاص افراد مشهوری که شما از نام گرفتین، سبب از این شد که این در ذهنیت مردم جا بفته و مردم تا اندازه‌ای را قبول کنه. گرچه آقای رئیس جمهور در اول هم این گفه اظهار داشت که ما حاضر هستم کمک بکنم به تحقیقات ازی که ثابت شود که ما این کار انجام ندادیم.
با معذرت حرف شما را قطع کردم. با توجه به این که بر اساس گزارش های معتبر و ای که ما شما میبینیم، عملا مردم در افغانستان، تعدادی از مردم البته، به خاطر تهیه مواد غذایی لوازم خانه خود را مفروشن. خب در گزارش سیگار اینجا آمده که ممکن پول منتقل شده توسط رئیس جمهور مخلوع و اطرافیانش به بیرون از افغانستان نزدیک 500 هزار دلار باشه. چگونه میشه این توجیه شبه؟
خب یک گروه هم توجیه شده نمیتونه. اگر کسی معتقد به این باشه که او صادق است و به وطن خیانت نکرده، ما فکر میکنم چی این مقدار زیاد باشه چی کم باشه قابل توجیه نیست. ولی راپور سیگاری را می رسانه که دیگه اشخاص و افرادی که با آقای اشرف غنی نزدیک بودن و اینا در سکتورهای استخبارات و پی پی اس و مثلا در داخل ارگ اینا کار می کردن، اینا یک مقدار پول با خود بردن و این هم زمانی که آیت طالبا وارد ارگ می شد در صحنه‌اش در خود تلویزیون ها و رسانه‌ای شد که اینا یک مقدار پول در اونجا یافتنی که اینا یک حقیقت است یا اینکه این را تهمت میکنن این مستب خودشان است، ولیکن یک مقدار پول جامانده که در ارگ موجود بود و گفته میشه که حدود 5 میلیون دلار بود ای توسط اونم افراد پی پی اس و یا گروپ های دیگه از ارگ بیرون کشیده شدن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل افغانستان از جرمنی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در حالی که روسیه تهاجم بر شرق اوکراین را شدت بخشیده، رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور در شهر سیورودونتسک مقاومت میکنند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که به شمول آمریکا هر کشور در گفتگو با طالبان منافع خود را دارد. نت پرایس سخنگوی این وزارت گفته که آنان هم در مورد منافعشان که به شمول حقوق بشری، حقوق زنان و اقلیت ها می باشد با آنان گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا میگوید هر کشور در رابطش با افغانستان منافع خود را جستجو میکند. وزارت خارجه آمریکا میپذیرد که در گفتگو با طالبان نیز منافع خود را در نظر گرفته است. نیت پرایس سخنگوی این وزارت روز گذشته در مورد ایجاد روابط جدید با هند در پاسخ یک سوال گفت:
ما با طالبان زیاد گفتگو کردیم. در این منافع حقوق بشر که در آن حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها، احترام به تمام حقوق اساسی و بنیادی تمام اتباع افغانستان شامل است. به همین گونه برای کسانی از سفر مسمینان داده می‌شود که می‌خواهند از آن کشور بیرون شوند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایجاد حکومت همشمول و مبارزه طالبان با دهشت افغانی را بخشی از این منافع عنوان کرد. و افزود که ایالات متحده از حکومت در افغانستان حمایت میکند که به شمول آرزوی افغانها از آنها نمایندگی خوب کند، به شمول القاعده و داعش در مبارزه با گروه های دهشت افغان متحد باشد و در کناران کسی را به گروگان نگیرد. نت پرایس بازداشت مارک فریریچ قراردادی آمریکایی فرار داده شده را کار طالبان میگوید و میافزاید که برخورد طالبان با وی تحت نظارت قرار دارد، اما طالبان به مراتب این اتهام را رد کرده که گویا مارک فریریچ را آنان به گروگان گرفتند. در این حال زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان تاکید میکند که در بخش بهتر ساختن روابط با جامعه جهانی نکته تضاد ندارند، اما نیاز است اولویت ها در نظر گرفته شوند.
آنها مشکلات بزرگ را درک کنند که افغانستان و مردم آن دارند. به این قسم مسائل آسان می شود، اما حالا طوری معلوم می شود که آنها شرایطی را ارائه می کنند که موضوعات داخل افغانستان است. آنها باید به موضوعات خارجی فوکس کنند.
هرچند نزدیک به 10 ماه می شود طالبان در افغانستان حاکم شدند، اما تا به حال هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. اما هفته پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست ادعا کرد که روابطشان با کشورهای جهان خوب شده و به تمام کشورهای اطمینان دادند که از افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای آن کشور در شهر سیورودونتسک مقاومت میکنند. یک مقام اوکراینی در این حال گفته که باشندگان شهر بندری ماریوپول با بحران بشری مواجهند که با کمبود شدید غذا و آب همراست. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده برای جزئیات بیشتر در استودیوس. تازه ترین خبرها در مورد وضعیت جنگ در شرق اوکراین چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای کشور با وصفی که تعدادشان به مراتب از نیروهای روسیه کمتر است در شهر کیو و دونسک مقاومت میکنند. زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفته که تعداد نیروهای روسیه بسیار بیشتر و آنها قدرتمند هستند و در شهر لچانسک هم به فعالیت‌های نظامی ادامه دادند و این شهر به شهر مرده تبدیل شده. در صورت تصرف این دو هدف استراتژیک که هنوز در دست نیروهای اوکراینی قرار داره، همه منطقه لوهانسک در شرق اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار خواهد گرفت. ولادیمیر زلنسکی همچنان گفته که وضعیت تهدیدآمیز در شهر زاپوروژیا ایجاد شده و نیروهای روسیه قصد دارند شهر اصلی منطقه را تصرف کنند. تصرف زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با اردوی روسیه اجازه می‌دهد تا به پایتخت کشور نزدیک‌تر شوند. زاپوروژیا که بخش‌هایش قبلا توسط روسیه تصرف شده، یکی از بزرگترین مناطق صنعتی در جنوب اوکراین است و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا هم در او موقعیت دارد. یک مقام اوکراینی دیروز گفته که باشنده های شهر مهم بندری ماریوپل با بحران بشری شدید روبرو هستند و پترو اندروشچنکا مشاور شهربان ماریوپل گفته که آلودگی ناشی از تجزیه اجساد و کثافات باعث شیوع امراض و قرنطین در سطح شهر شده.
و کوتاه از آخرین اقدامات جامعه جهانی در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین برای ما بگوین.
صادرات غلات موضوعی بود که در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک مورد بحث قرار گرفت. در این نشست چارلز میشل رئیس کمیسیون اروپایی کرملین مسئول بحران جهانی غذایی در آینده دانست. میشل در نشست دیروز شورای امنیت گفت که چند هفته پیش میلیون ها تن غله و گندم از بندر شهر اودسا در اوکراین دیده که به دلیل محاصره کشتی های جنگی روسیه در بحیره سیا در داخل کانتینرها و کشتی ها گیر ماندند. این اظهارات شارل میشل بایشان شد که واسیلی نبنزیا سفیر روسیه از نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد.
تشکر از شما همکارم آرش همایون گزارش میداد. حالا هم خبرهای اقتصادی را به شما داریم.
کار ساختن خط آهن آقین‌اندخوی با یک سال تأخیر از سر گرفته شد. ریاست خط آهن طالبان در ولایت بلخ در اعلامیه گفته است از میان 30 کیلومتر خط آهن آقین‌اندخوی که بیشتر از 29 کیلومتر آن در یک سال احداث شده بود، کار آن روز گذشته از سر گرفته شده است. مسئولان در ریاست خط آهن ولایت بلخ میگویند تا ماه اسد سال گذشته بیش از 29 کیلومتر این پروژه تکمیل شده بود، اما به دلیل تحولات سیاسی کار این پروژه متوقف شد. به گفته این ریاست، حال قرار است تا یک ماه دیگر 1 کیلومتر دیگر این خط نیز احداث و رسماً به بهره برداری سپرده شود. خط آهن آقین‌اندخوی بخشی از شبکه داخلی خط آهن است که 30 میلیون دلار هزینه برداشته است. ریاست کانال زراعت طالبان در ننگرهار میگوید بر اساس بررسی‌های انجام شده، امسال حاصلات خرما در ساحات زراعتی کانال این ولایت به بیش از 20 تن خواهد رسید. در خبرنامه ریاست کانال ننگرهار آمده است در سال جاری از 40 جریب باغ‌های خرما که در کانال این ولایت پرورش داده شده، 20 تن خرما به دست خواهد آمد و به ولایت‌های همجوار صادر خواهد شد. بر اساس آمار کانال ولایت ننگرهار، حاصلات خرما از ساحات زراعتی این کانال سال گذشته حدود 14 تن به دست آمده بود. ریاست کانال ننگرهار دلیل افزایش حاصلات را استفاده از شیوه های معیاری برای پرورش باغ‌های خرما عنوان می‌کند. ریاست کانال ننگرهار از ساحات مناسب زراعتی برای باغداری و سبزیجات است که به اضافه رفع نیازمندی‌های ولایت‌های شرقی، مقدار زیاد تولیدات آن به کابل نیز صادر می‌شود. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 92 پول، یک یورو 95 افغانی و 51 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 68 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 53 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 3 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 448 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در روز جهانی امنیت غذایی، شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که با نبود مواد غذایی دست و گریبانند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که 18 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند و به کمک فوری نیاز دارند. شما مواد غذایی مورد نیازتان را از کدام آن طریق به دست می آورید، به شماره واتساپ رادیو آزادی می توانید پیام بفرستید.
از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-54-01.
در نیمه دومین ساعت هم بحث جالبی خواهیم داشت.
بیشتر از خبر،
حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مجله اینترسپت چاپ امریکا با درخواست شمار از بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 تمرکز کرده که از رئیس جمهور جو بایدن خواستند تا با بحران بشری افغانستان مبارزه کند. به نوشته مجله، یکی از عوامل بحران بشری تصمیم اداره بایدن برای منجمد کردن دارایی های بانک مرکزی افغانستان بوده است. بر اساس تصمیم ماه فوریه، اداره بایدن نیم از 7 میلیارد دلار منجمد شده به بازمانده های قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص می‌یابد، اما نویسنده اینترسپت استدلال می‌کند که بیشتر این پول به عوض بازمانده ها شاید صرف وکیلان و مسائل حقوقی شود. شمار از خانواده های قربانیان این حملات در گذشته علیه طالبان اقامه دعوا کرده بودند و برای رسیدگی به قضیه های حقوقیشان اداره جو بایدن خانه تخصیص دادن نیمه از دارایی های افغانستان به آنها شد. در ادامه مطلب گفته های کلی کمپبل، معاون مؤسس سازمان تحت نام خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر برای آینده صلح‌آمیز که به تازگی از افغانستان بازگشتن نشر شده است. به گفته او، مردم در افغانستان ساعتها در قطارها برای به دست آوردن نان صف می بندند و کودکان با بیماری های گوناگون به شمول سوء تغذیه در هر گوشه به چشم می خورند. کمبل افزوده که مردم افغانستان مسئول حملات 11 سپتامبر نبودند، بلکه آنها مانند امریکایی ها قربانی شدند. با باور او، اگر آنها پول مردم افغانستان را که در حال حاضر با گرسنگی شدید روبرو اند بگیرند، خیلی تأسف بار خواهد بود. نشریه ایروشیا ریویو با تهدیدهای شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از افغانستان تمرکز کرده. به نوشته نشریه، حضور گروه داعش در افغانستان برای جامعه جهانی و کشورهای آسیای میانه نگران کننده شده است. در ادامه آمده که ماه گذشته داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به سمت تاجکستان چند راکت پرتاب کرده. هم مقام های تاجکستان و هم مقام های طالبان خبر حمله را تایید کرده بودند، اما در آن حمله به کس آسیب نرسیده. ایروشیا ریویو در ادامه نوشته که حمله گروه داعش بر تاجکستان بی‌اعتمادی بر طالبان را از ناحیه امنیت آشکار می‌کند و این نکته را برجسته می‌سازد که طالبان در عملی کردن تعهدشان برای منع استفاده از خاک افغانستان علیه کشور دیگر ناکام شدند. گروهی از پژوهشگران سازمان ملل متحد در گزارش تازه در مورد افغانستان گفته است گروه تندرو دولت اسلامی و شبکه القاعده تا سال 2023 توانایی انجام حملات در سطح بین المللی را نخواهد داشت. طالبان نیز همواره گفتند که داعش در افغانستان تا حد خیلی زیاد نابود شده است، اما در نزدیک 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت حمله های مرگبار را در مناطق مختلف از جمله پایتخت کابل پذیرفته است.
پیام های تان تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما پیش از آن دهقانان در ولایت فرا می گویند که امسال حاصلات گندم نسبت به پارسال افزایش یافته، اما آنان از مشکل جدید خبر می دهند، قاچاق گندم به خارج از فرا. این در حال است که مردم محل سخت به گندم نیاز دارند. مسئولان محلی طالبان چی می گویند؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی از دهقانان در فرا می گویند که گندم به چند ولایت دیگر و نیز به پاکستان قاچاق می شود و در نتیجه نرخی هان در بازارهای فرا تقریبا دو برابر شده. یک من گندم، یعنی 5 کیلوگرم گندم، در بازار فرا به 210 تا 220 افغانی فروخته می شود، در حالی که پارسال قیمت این مقدار گندم 120 افغانی بود. این در حالی است که سخنگوی وزارت زراعت طالبان کریم اتولا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که مردم به 2 میلیون تن گندم نیاز فوری دارند. عبدالحد 38 ساله در روستای شورابات ولسوالی بالابلوک و فراک کشاورزی می کند. او به رادیو آزادی گفت که امسال از دجرب زمینش 15 تن گندم حاصل به دست آورده، اما می گوید از این خبر خوشحال است. اما به گفته او بسیاری از مردم از قاچاق گندم به بیرون از فرا نگرانند.
امسال حاصلات گندم بهترین بود و فروش خوب هم دارد. قیمتش هم بلند است. 5 کیلو را به 225 افغانی به دوکانداران می فروشیم. گندم که امسال قیمت شده خوشحال هستیم و کمی نگران هم هستیم. مردم هم زیاد نگران است که گندم قیمت شده، به خاطر که به ولایت های غزنی، قندهار و کشور پاکستان هم می رود.
عبدالخالق یک دیقان دیگر با عبدالحد هم نظر است. او برای دو آزادی گفت که گندم فرا به پاکستان قاچاق می شود.
حاصلات گندم امسال بسیار خوب بود، اما قیمت گندم نسبت به سالهای قبل بلند رفته. به این علت امسال گندم قیمت شده که گندم به ولایت های دیگر حتی به پاکستان قاچاق می شود.
رحیم الله در مندوی گندم شهر فراد دکان دارد. او براد وازادی می گوید که گندم توسط موترهای دچرخ به پاکستان قاچاق می شود.
اول گندم به ولایت هلمند می رود و از هلمند به پاکستان به طور قاچاق منتقل می شود. خواست ما از حکومت این است که جلو قاچاق گندم را بگیرد.
اسام الدین دکاندار دیگر می گوید که برخی از مردم توان خریداری گندم را ندارند.
گندم سالهای قبل نسبت به امسال خیلی ارزان بود، خریداری می شد، اما اکنون چنین وضعیت آمده که یک من گندم یعنی 5 کیلوگرام به 230 تا 250 افغانی در بازار به فروش می رسد. افراد هم هستند که توانایی خریداری یک من گندم را هم ندارند.
این در حالی است که به تازگی حکومت سرپرست طالبان در فرمان صادرات گندم به بیرون از افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. شاکر ایوبی که از حکومت مخلوع افغانستان به ایس آمر صنعت و تجارت فرا در سمتش باقی مانده، برادو آزادی گفت که حاصلات گندم امسال در فرا نسبت به سالهای گذشته و کشت زیاد گندم چند درصد افزایش یافته است. ایوبی در ارتباط به این که چرا نرخ گندم در فرا بلند رفته، دیدگاهش را برای دو آزاد این گونه بیان کرد.
دلیل از او این بوده که امسال گندم ها به کشور پاکستان صادر شد. بعد از اینکه قیمت ها رو به افزایش بود، نظر به فیصله مقامات بالا و ادارت مقام محترم ولایت فرا، هیئت تعیین شده از ادارات زیرب تا به خاطر از اینکه بازار کنترل شود و دیگه قیمت ها بالاتر از این نرود. و انشالله و رحمان که کنترل هست در بازار، اشخاصی که اگر خدای نکرده بخواه گندم ذخیره کنه و یا اونا رو بخواه قاچاق کنه، با اونا حتما برخورد قانونی هم صورت میگیره.
اما بسیاری از مردم میگویند که زیاد فرصت ندارند. خواستشان کاهش قیمت گندم در بازارهای فرا هست. قبلا برنامه جهانی غذا گفته که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
و حالا هم پیام هایتان را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک سرباز سابق جمهوریت بودم. در عمله انتحاری در روز در وظیفه یک دست پایین فلج است. 4 تا اولاد داریم و در ما شما را در حکومت امارات اسلامی اگر میدن صاحب گم است. روز میدن صاحب میرن در بانگ را معلومات میگیرن و قیمتی هم باوجه خود رسیده است. اگر ما کار هم کردن میدن و یک دست پایین فلج است.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، از ولسوالی بریک برق قریه بریک راجان. برادر همی تا که دولت امارات اسلامی آمده سخت به مشکلات بیکاری قیمتی مواجه هستیم و قیمتی و توجه کنند پیگان کاربار به مردم پیدا شود.
ما پیام داریم از ولایت لوگر ولسوالی چر. اینمی کمک هایی که برسه بشه غریبا یتیما بیوا نمرسه، کلش از زورمندا و پیسدارا و ملکا اینیا میگیره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01 یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور پیش از سقوط کابل به دست طالبان میلیون ها دلار پول نقد دزدی شده را با خودش نبرده. پیش از این در چندین گزارش آمده بود که آقای غنی و دیگر مقامات حکومت پیشین هنگام ترک کابل تا 169 میلیون دلار را با خودشان بردند. مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت سرپرست طالبان میگوید که حکومت آنها برای هماهنگی با شرکت چینی MCC در مورد اثرگیری کار در معدن مس عینک ولایت لوگر آماده است. امروز 7 جون مصادف است با روز جهانی امنیت غذایی، در حالی است که سازمان ملل متحد برآورد میکند که 18 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو اند و به کمک فوری نیاز دارند. جان سولیوان سفیر ایالات متحده در روسیه میگوید که انتظار نمی رود که روابط واشنگتن و مسکو در آینده نزدیک عادی شود. خانواده یک خبرنگار ایرانی مخالف رژیم تهران میگوید که او در 3 ماه می ناپدید شده و احتمالاً توسط ماموران استخباراتی ایران در ترکیه ربوده شده است. اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 با وقت افغانستان برمیگردم. حالا با جاوید نعیمی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر شنونده عزیز، خوش آمدید به بحث امروز 25 دقیقه. در این برنامه بحث میکنیم در مورد حجاب اجباری بر زنان در افغانستان و حرف هایی که خبرساز شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هنگام خطبه نماز جمعه گذشته گفت طالبان پوشش ویژه را بر زنان و دختران افغان تحمیل نکنند. با باور او پوشانیدن دست، پا و یا چهره شامل حجاب زنان نمی شود. حکمتیار افزود که به مقام های طالبان توصیه میکند که این چنین لباس های ویژه را بالای افغانان به خصوص دختران و زنان تحمیل نکنند که نه در قرآن و سنت به وضاحت در مورد آن آمده و نه هم درباره واجب و یا تحریم بودن آن امر و نهی شده. رهبر حزب اسلامی میگوید نیاز به فشار و تهدید نیست، بلکه باید قناعت مردم حاصل شود. این سو در واکنش به این اظهارات صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این موضوع در توییتر خود نوشته است: اعضای حزب اسلامی در کمپ شمشتوی پاکستان بر چهره بانوان که حجاب نداشتند تیزاب می پوشیدند. مهاجر روز شنبه در توییترش همچنان نوشت که در کمپ شمشتو دکانداران را نیز دستگیر می کردند که زنان بدون محرم از آنها خریداری می کردند و دکانهای آنها را نیز می بستند. او نوشته بود که آقای حکمتیار معلومات کافی ندارد و از آموزه های دینی به دور مانده است. اما لحظات پس از آن این توییت ها را آقای ماجر از صفحه‌اش برداشت و سپس به رادیو آزادی گفت اظهارات آقای حکمتیار قابل بحث نیست. اکنون ما بحث میکنیم در برنامه امروز 25 دقیقه که کدام یک از اینها حقایق امروزی را بیان کرده است. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. محدودیت های امروز چقدر با آموزه های دینی همخوانی دارد؟ در کنار این، بحث حجاب اجباری تا چه حد قابل پذیرش و یا هم قابل تردید است؟ خبرنگاران و گوینده های زن که مجبور شدند تا چهره هایشان را در تلویزیون ها بپوشانند، آیا از کار دل سرد میشوند؟ در نهایت آینده چگونه به نظر میرسد در صورتی که فشارها بر زنان و مردم در افغانستان بیشتر شود؟ آیا راه تعامل جهان با حکومت طالبان وجود دارد؟ در بحث امروز دو مهمان داریم، دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و ضیا بومیار، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا در افغانستان. خوش آمدید مهمانان گرامی. دکتر صاحب صخره، نخست با شما، اظهارات مقام های طالبان و گلبدین حکمتیار حتما شنیدین، و باور شما کدام یک از اینها اظهارات داشتن که مطابق با آموزه های دینی است؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان محترم شما و تمام شنوندگان برنامه شما. خب، مسئله که زیاد انعکاس داده می شود و در رسانه ها مطرح می شود، گفته می شود که موضوع حجاب، یعنی یک نوع تفکیک بین آن چیزی که نقاب هست و بین آن چیزی که حجاب شرعی هست، یا عمدن یا سهوان صورت نمی گیرد، در حالی که بارها از آدرس علمای دین گفته شده است که فرق واضح میان حجاب و میان نقاب وجود دارد و حجاب شرعی یک موضوع پذیرفته شده از نظر شرع و از نظر نصوص شرعی هست و او شامل روی و کف دست و نمی شود، چنانچه که در متون کتب مذهب حنفی هم گفته شده و علمای جهان اسلام هم به این باور هستند و در این کدام تردیدی نیست که در متون مذهب حنفی به وضاحت همچی چیز گفته شده است که یعنی روی و کف دست در شامل در آن حجاب شرعی که گفته بشود نیست. بعضی اقوال در کتب فقه حنفی، بعضی فتاوای متأخرین مذهب حنفی گفتن که موضوعی که اگر فتنه باشد و در اون وقت روی را هم شامل در حجاب کردن، که این یک بحثی استثنایی از سوی فقها بوده و ما در بعضی بحثها هم گفتیم که فتنه یک تعبیر عامی هست و قاعده نیست. قاعده در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی امن هست و امنیت هست و وظایف حکومت ها تأمین امنیت هست و عمل کردن به اصل هست و عمل کردن به قواعد هست، نه عمل کردن به استثناءات. استثناءات یک چیزی گذرا و یک چیزی عابرانه هستند و فتنه در هیچ عصری معدوم نبوده. در زمان خود رسول کریم صلی الله علیه و سلم هم مواردی از فتنه وجود داشته، یعنی ما در وقایع مثلا صدر اسلام در عصر نبوی هم حتی ما شاهدی مثلا حوادثی از قبیل زنا در احادیث ما بودیم که چیزی به نام قصه حضرت ماعز معروف است. پس بنابراین فتنه یک موضوع استثنایی هست، خواستن بعد موضوع فضیلت و موضوع دولت یا حکومت داری باید فرق شود. فضائل یک چیزی شخصی هستند، حکومت ها اگر بخواهن فضائل را اگر تطبیق بکنن مردم به سختی با مواجه می شوند و در افغانستان چنانچه که مردم می فهمن در اطراف مردمانی هستند که روستایی هستند، دهقانکار هستند، کسان کوچی هستند، اینها معمولا مثلا این موضوعاتی به همو چادری بزرگ اکتفا میکنن، با پوشانیدن روی اکتفا نمیکنن. آیا این قواعد و مقررات به اون مردم هم شامل میشود یا نمیشود؟ تنها به مردمای شهرنشین هست که ضرورت به دفتر دارن، به کار و به بار دارن. این مسائل هست، این مسائل از نظر شرعی واضح هست و گفته شده و بیان شده و در این کلام دیگر شک و شبهه نیست.
تا تشکر جناب صخره. برمیگردیم به شما آقای بومی و خوش آمدین شما به برنامه ما. افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان به چی معناست و چی پیامدهایی فکر میکنین به همراه خواهند داشت؟
سلامت باشین. سلام به شما، به شنونده های محترم، به مهمان محترم اتان. ما فکر میکنیم که در پشت از این قضایا مسئله نهایت سیاسی استخباراتی نهفته، مسئله مذهبی را رو پوش قرار میتن و میخواین که بالای دین و مذهب تفنگ بگذارن و جامعه را فلج بسازن. یعنی از شانه دین فایده کردن به سوی جامعه مسلمان است که از هزاران سال به این طرف مسلمان بوده، دارای فرهنگ اسلامی و روش های اسلامی که تمام اصول و فروعات اسلام را به نفع از آنها اینا پذیرفتن و تطبیق کردن. ما فکر میکنم در روزهای اخیر وقتی که می جدال بالای مسئله حجاب بین خود گروه های اسلامگرا بالا میشه، یک نوع امتیازگیری از خان آماز و یک نوع فشار بالای کتله عظیم جامعه است. آقای حکمتیار وقتی که این مسئله را بالا میکنه، منحیط یک فرد که رهبری میکنه یک گروه اسلامگرا هست، اون نام خاصا در پشت از این هدف هست که بخواین از ذهنیت عامه چی رقم سوء استفاده بکنه و موج سواری بکنه بر از خان عامه به نفع امو گروه حزب خود. یعنی در قبال از این کدام با در نظر داشت بکگراند فعالیت های کاری حزب اسلامی و خود آقای حکمتیار چون این چیزی دیدم نمیشه که حقایق در الفاظ و گفتار از اینا نهفته باشه. آمدیم در قسمت ازی که طالبا چرا روی ازی مسئله بسیار تاکید میکنم، مثل که جناب صخره صاحبم گفتن، مسئله فر است. این فتنه میتونه که منحیص یک از اینا منحیص یک اصل ایره تدبیخ میکنن، ولی در فروعات میه قسمی که گفتن در زمان خلافای راشدین، در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه بوده ولی بحث عمومی نبوده، یک مسئله خاص بوده. اگر ما بگیم که فتنه به بار میاره، پس زنا باید روی خود را بپوشانن و در نقاب بروند و دستان خود را بپوشانن. بنان حکم اسلام ای است اگر شرع را ما اساس قرار میتیم، یک زن هم وقت که در خانه ششته باشه، در تلویزیون یک ملا یک مولایی صحبت بکنه، بنان ششتن از این ملا در تلویزیون نگاهش از طرف یک زن یا باز غیر شرعی، بنان نیاز نیست که جناب ملا صاحبا در تلویزیون بشینن و بر زنا بحث کنن، بر عموم بحث کنن. بنان بر زنایی هم نامحرم است. پس اگر روی زن در حجاب می، بعد از این باید ملاها هم در تلویزیون ها که میشینن، در محضر عام که میرن، با زنا رو برو میشه، زنا اینا رو میبینه، شاید فتنه با بار بیاید. بنان اینا هم باید روی خود رو بپوشانن اگر این اصل باشه. در حالی که در دو حرم، حرم شریف، حرمین مکی و مدنی، وقتی که مسلمان ها به حج میرن، در اوجا زنا و مردایی که هیچ با هم نمیشناسن پهلوی هم استاده میشن، نماز میخوانن و طواف میکنن، سجده میکنن، صفا و مروه همی رقم با هم میره، هیچگاهی کسی ندیده که روی خود را کسی پوشانده باشه. و اخیرا یک فتوه در سعودی هم صادر شد که امسال زنان بدون محرم هم حتی میتونن بیان به مراسم حج که قبلا این چیز نداشت، سابقه نداشت. از این معلوم میشه که در پشت سر از این قضایه یا این فشارهای اجتماعی که طالبا تعمیل میکنن بالای مردم، یک فکر استخباری و یک هدف استخباراتی نهفته است که میخواهیم 50% جامعه را به نحوه در نخست مرحله و بعد از او دیاکتیف یا غیر فعال بسازن که ای با خودی خود میتونه سبب شو با بحران های بزرگ اقتصادی. ببینید چقدر زنای ما در سکتور تجارت فعال بودن، در سکتور دولت فعال بودن، در سکتورهای دیگر فعال بودن، کار میکردن و اینا محور اقتصاد خانوادگی بالای از اینا میچرخید. اگر شما ببینید تمام رسانه ها را مثال میتونم در 12,500 نفر که در بخش رسانه های افغانستان فعال بودن 36% زیر طبقه خانم ها تشکیل میدن میدادن، ولی در حال حاضر آمارا و ارقامی که ما به دست داریم این 36% رقمش به 5-2% رسیده. اگر محاسبه بکنیم 1% بزرگی از کرکترهای فعال جامعه غیر فعال شده. مثال دیگه دانه میتونیم در ولایت هرات بر اثر همین فشارهایی که از طرف امر بالمعروف و یا گروه طالبا بالای رسانه ها و کار خانم ها در رسانه ها آمد، مالکین رسانه ها مجبور به این شدن که قراردادهای خانم هایی که در رسانه های هرات فعال بودن فصل بکنن و اونا را کلشان را جبران خانه نشین بسازن. این به نحو غیر فعال ساختن 50% جامعه از یک طرف و از سوی هم اقتصاد خانوادگی ما که بین اکثریت خانواده ها یا مرد نداشتن در اثر جنگ های اخیر و یا هم طوری بودن که اقتصادشون خانم محور بودن یه اقتصاد را فلج می سازن. بنان بیشتر از اینکه این مسئله مذهبی باشه و دینی باشه، به نحو برمی گردم به صحبت های اول خود که بالای دین و مذهب، بالای شانه دین و مذهب تفنگ استخبارات نامعلوم منطقه و یا اگر برتان بگویم مشخص و معلوم منطقه که عبارت از پاکستان است مانده شده و بالای 50% از جامعه افغانستان پیر صورت میگیره. بنان 50% اقتصاد را اینا هدف قرار دادن و 50% بشریت و انسانیت را اینا هدف قرار دادن و میخواین نابودش بکنن. پیامدهایی هم که در قبال از این موجود است، اگر مردم خاموش بشنن شاید ما 50% جامعه پسیف داشته باشیم. در غیر از او ما فکر میکنم که نمی نوا تحرکات و نمی رقم فشارها اعمال نمی رقم فشارها سبب یک انقلاب اجتماعی و یک خیزش عمومی مردم خواهد شد که او وقت کنترل و مدیریتش نه صلاحیت طالبا خواهد بود و نه هم حامیان منطقه ویش.
تشکر جناب بومیوس. برمیگردم به شما جناب صخره. از نظر شرعی بارها گفته شد که پوشانیدن چهره فرض نیست بر زنان. در تقریبا تمامی کشورهای اسلامی آنچه شما هم اشاره کردین چهره زنان باز است. اکنون مقام های طالبان چی استدلال میکنن یا چی توجیه میتونن داشته باشن که چهره چرا باید پوشانیده شود؟
ما میگویم که در بعضی کتاب های فتاوای مذهب حنفی که متأخرین هست، یعنی متأخرین به معنی این که کسانی که در 3-4 قرن اخیر یا 5 قرن اخیر نوشتن و حتی ما در 5-6 قرن اخیر هم بعضی مسائلی را به این شکل صراحت ما نمیبینیم، منتها در 1-2 قرن اخیر بعضی فتاوایی هست که میگوید که اگر در صورتی که زن زیبا باشد و اگر در صورتی که منطقه به امنیت باشد و موجب شهوت و شهوترانی شود، برای زن لازم هست که رویش را هم بپوشاند. اما در تمامی کتابهای خود فقه حنفی که انسان میخواند و قول خود امام مذهب این هست که روی و کف دست و قدم از جمله عورت نیست، به خاطر که امام مذهب امام ابو حنیفه میگوید که به خاطر ای که زن در داد و گرفت و در تعامل به این چیزها نیاز دارد. ما حتی در بعضی کتابهای فقه حنفی که در قرن 6 نوشته شده و قرن 7 نوشته شده ما میبینیم که حتی زنها که در محکمه به دعوا میرفتن در همون زمان هم میگفتن که زنهایی که خودشان در روبن نمیگیرن میتونن که دعوا را خودشان در پیش محکمه رفع بکنن و کسانی که مثلا رویبند داشتن اونها توکیل بالخصومه میکنن، یعنی وکیل میگیرن. یعنی یک پدیده بوده، یک عرفی، اما از نظری عناطی برای از این نگرسته شده. در افغانستان و در شبه قاره هند یک تعداد علما همین مسائلی متأخرین را و امی بینش این که فتنه است و این شهوت است و این مسائل را بیشتر ترجیح دادم و این مخالف مقاصد شرعی هم هست. به این معنا مخالف مقاصد شرعی هست که یعنی اینها میگویند که ما این کار را برای دفع فتنه میکنیم، اما پیامدی از این کار یعنی تحمیل کردن زن بریم پوشانیدن روی باعث نرفتن زن به تعلیم و این مسائل میشود و باعث از این میشود که فتنه بزرگتر از این به وجود میآید و او فتنه بزرگتر تنفر مردم از دین میشود، چنانچه که در خدای نخواسته شاید در افغانستان و دراز مدت در سایه فعالیت بسیاری از جریان‌های دیگری کار به این بکشه که مردم زیاد یک وضعیت و یک نظامی را آرزو بکنن که شاید در او کاملا احکام شرعی رعایت نشوه و به سوی از او تمایل پیدا بکنن و این فتنه بزرگ است که یک نظام اسلامی باید بر علیه از او بوده باشه، از باید جلوگیری از همچون فتنه اعتقادی بکنه. این مسائل امروزی خو انسان ها به گناه مختلف در رسانه ها و در اینترنت و چیزا میبینن، اما اگر ما دایره فتنه را بسیار عمتو تنگ بگیریم کار به این میرسه که شاید یک روزی بگن مثلا اینترنت هم درست نیست و شاید کسی بگه تعلیم کردن زن هم درست نیست به شکل مطلق، چنانچه که حالی هم مکاتب بند هست و امثال از این چیزهای مختلف میاید. از این خاطر و از این زاویه باید هر صدایی که از افغانستان برای از هر سیاستمدار و از هر حزب و جریانی برای یک تعادل و برای ایجاد یک توازن و برای حفظ حقوق مطرح می شود او را انسان تأیید بکنه و او را ربط نده به مواقف و موضع‌گیری های سیاسی یک حزب یا یک رهبر یا یک جریان. بنابراین انسان باید افغان ها با تمام اطیافشان چه کسانی که در حکومت هستند، چه کسانی که بیرون از حکومت هستند، چه کسانی که حتی معتقد هستند یا نیستند، یک نقطه مشترک را که همه جانبه بوده باشه او را در نظر بگیرن و مانی یک نوع فروپاشی اعتقادی، مانی فروپاشی اجتماعی، مانی تنفر، مانی چیزا شوند که شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشه. ما این مسائل را هم از آدرس سیاسی نمیگوییم، از آدرس دینی و از آدرس علمی میگوییم و اون چیزی هم که ما میگوییم سخنی تمام مراجع و مراکز اسلامی هست، یعنی دور از قضایا و بررسی های سیاسی حرف را ما میگوییم.
تشکر، سلامت باشین. جناب بومیا، خبرنگاران با محدودیت های جدی خود را امراه میخوانند، شما در جریان هستین، به ویژه پس از اینکه حجاب و پوشانیدن چهره گوینده های تلویزیونی اجباری شد، اکنون بسیاری از بانوان نگران آیندهشان هم هستند و از کار به نحو دل سرد شدند. به باور شما چنین اقدام چقدر پیام جدی بر خانواده رسانه های افغانستان بوده میتونه؟
ببینید، با آمدن طالبا تقریبا ما بیش از در حدود 50% رسانه های خود را از دست دادیم، نشراتشان بند شد، از جمله تلویزیون آمد، رادیو آمد، ویب سایت آمد، روزنامه های چاپی و مجلات و اینا. در امید به می تیداد وقتی که رسانه ها از بین رفت که عوامل گون و گون داشتن ولی اینمی عوامل گون و گون هم در پشت سر بروز همی عوامل هم خود حضور طالبا بود که این عوامل را بار آورد. همچنان اگر ما ببینیم در شرایط کنونی وقتی که یک خانم در رسانه ها کار میکنه، هر لحظه چهره های معلوم و نامعلوم حتی تا نیوزرومشان می روند برای اونا هم رو نگیم می کنند، اونا بیشتر تلاش می کنند که حضور زن در رسانه محدود شد، بعد از او ظهور زن در تصویر و در صدای رسانه ها محدود شد. اینمی سبب شده که نه تنها سبای خانم های خبرنگار نامعلوم و روش تاریک است، امروزشان هم بی نهایت وخیم در داور و و و و یک نو فاجعه است که تمام مسئولین رسانه ها و خود خبرنگارای زن بسیار به تشویش انداختن. ما نمیتونیم که بگویم که متاسفانه بعضی دوستای ما مسائل بسیار سیاسی تر از حقیقی میسازن. اگر ما بگویم که تنهای نمی کاره طالبا اشتباه است، دیگه کارایش خوب است. مثل که در صحبتهای جناب حکمتیار صاحب آمده بود، تا امروز را تمام عملکرد طالبا را تایید و تحسین می کرد.
بله.
اما این بعد از بسیار وقت تقریبا 9 ماه میشه که مکتب بروی دخترها بند است، دست خانم ها از کار رسانه‌ای گرفته شده، از کار تجارتی گرفته شده، از دفاتر کار دستشان گرفته شده، از دفاتر اینا چیده شدن و کمرنگ چیک بیخی مفا شدن، تا امروز را انتقاد نمی کرد. ولی امروز این انتقاد بلند شد. بنان اجازه بتین مردم افغانستان را که ایر سیاسی بدانن، چرا اگر در روزای اول این انتقادات صورت می گرفت، راهنمایی ها صورت می گرفت، منحیص رهبران گروه هایی که با گفته خودشان مطرح، فکر می کنم که کارت به این جای استخوان نمی رسید. حالا کارت به استخوان رسیده، قسمی که بر شما هم مشخص است، پوهنتونای ما بی استاد شده میره، زنای استاد پوهنتون ها روزمره از کار دستشان گرفته میشه. مثال خوبش خانمایی که در مزار شریف از پوانتون بلخ وظیفهشان از دست دادن، در پوانتون کابل، در رسانه ها، در تمام دفاتر ملکی، در بخش نظامی که جمع کثیری از خانم ها مصروف فعالیت بودن، اینا دستشان از کار گرفته شده و از کار گرفته شده میرود. و این فکر میکنم که نه تنها در بخش رسانه ها، در یک کتلی عظیم از خانه هایی که مصروف کار در بیرون از خانه بودن، مصروف تجارت بودن، بزنس بودن، کار اداری بودن، کارهای امنیتی بودن، کارهای تدریسی بودن و کارهای رسانه ای بودن، به آینده از اینا بی‌نهایت وخیم، تاریک و قابل نگرانی است. امیدوار استم که حداقل به خاطر تغییر از این وضعیت خود مردم افغانستان دست به کارشان، در غیر از او فکر میکنم منطقه و جسد با در نظر داشته اهداف جیوستراتژیکشان در بودن طالبا در منطقه، شاید با اینا هم نظر شوند و یا هم حداقل چوب باشند.
تشکر جناب بومیا. و جناب صخره، یک دقیقه فرصت از برنامه ما مانده، آیا فکر میکنین که کشورهای اسلامی به نحو نمیتونن برخی توصیه ها را به مقام های طالبان داشته باشند تا در تصامیمشان تجدید نظر بکنند؟
کشورهای اسلامی به سوی یک بینشی فراتر از اعتدال حتی رفته هستند و کدام توجهی به افغانستان و به جامعه افغانی ندارند و اونها کدام فکرم نکنم کدام توصیه های دهی داشته باشن. برعکس، اونها از وضع بغرنج افغانستان به نفع خود استفاده میبرن و اونها کشورها و جریان هایی که حتی در سکولار هستن، اونها برای مردم خودشان میگوین که اینمی وضعیت ما خوبتر است، اگر ما حکومت مذهبی در کشور خود بیاریم و یا اگر برای مذهب اجازه بدیم وضعیت به افغانستان واره میکشه. اونا از این آب گیلالود ماهی میگیرن. پس میرن برای مردم و برای حکومتدارا در افغانستان هست، برای امارت اسلامی در افغانستان هست که تمام قضایا را از تمام جوانب و زوایا بررسی بکنه و به تمام نصایح بدیده دشمنی نبینه و قضایای اعتقادی و فقهی را در چوکات و در پرتوی یک شورای بزرگی فقه و فقاهت و متخصصین مطرح بکنه.
تشکر فراوان از شما دکتر صاحب محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان در اروپا، و جناب ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه های جنوب آسیا برای افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودید.
من سخت خوردم، پدرم را صدا کنی، این مرگ چندم است، شود چشم وا کنی، گر سوختانده ام